اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم میزبان برنامه امروز پنجشنبه 10 دسامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان میگویند که قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت دو برابر شده است. اما دوستان محترم، قبل از این که به معرفی این گزارش و دیگر گزارش های برنامه این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در طرزالعمل مذاکرات صلح با گروه طالبان از موقف خود عقب نشینی کرده است. تفصیل بیشتر را از ژیلا سمیعی میشنویم.
بر اساس اسناد که صدای امریکا به آن دست یافته، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در طرزالعمل مذاکرات صلح با طالبان توافق کرده که اساس این مذاکرات باید توافقنامه صلح امریکا با طالبان باشد. اقدامی که عقب نشینی جمهوری اسلامی افغانستان از موقف قبلیش تلقی می شود. از آنجایی که حکومت افغانستان در توافقنامه صلح امریکا با طالبان طرف و دخیل نبود، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه با قرار دادن این توافقنامه به حیث اساس مذاکرات مخالفت کرده بود و تأکید داشت که اگر این توافقنامه اساس مذاکرات صلح قرار داده شود، پس اعلامیه مشترک امریکا و حکومت افغانستان و فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح نیز باید اساس مذاکرات قرار داده شود، آنچه سرانجام در طرزالعمل مذاکرات صلح گنجانیده نشده است. در طرزالعمل 21 ماده‌ای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان، همچنین بر حفظ محرمیت اسناد نهایت مهم و جلوگیری از افشای هر نوع معلوماتی که مذاکرات را متضرر می‌سازد تاکید شده است. در ماده 8 طرزالعمل مذاکرات صلح آمده که اگر در جریان مذاکرات در مورد تفسیر نصوص شرعی اختلاف به میان می‌آید، هیئت مشترک دو تیم مذاکره کننده آن را فیصله خواهند کرد. این در حالی است که نمایندگان طالبان در آغاز تاکید داشتند که مسائل مورد اختلاف در مذاکرات صلح باید در پرتو احکام فقه حنفی حل شود، آنچه با مخالفت شدید تیم جمهوری اسلامی افغانستان روبرو گردید. در ماده 20 این سند آمده که رسانه ها و سایر افرادی که میخواهند تحت عناوین مختلف داخل محل مذاکرات شوند، باید از محل برگزاری مذاکرات دور نگه داشته شوند. جزئیات بیشتر این سند را می توانید در وبسایت رادیو آشنا صدای امریکا بخوانید.
شورای رهبری سازمان ناتو می گوید که گروه طالبان مسئول بخش عمده خشونت ها در افغانستان است. این شورا که به نام شورای اتلانتیک شمالی نیز یاد می شود و نهاد اصلی تصمیم گیرنده ناتو است، روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که خشونت ها در افغانستان که عامل اصلی آن حملات طالبان می باشد، روند صلح را تضعیف کرده و باید این خشونت ها پایان یابد. شورای اتلانتیک شمالی همچنین از طرفین مذاکرات صلح افغانستان خواستار پایان دادن فوری خشونت ها و آغاز مذاکره روی برقراری یک آتش بس دائمی و جامع شده است. در اعلامیه شورای اتلانتیک شمالی آمده که مذاکرات صلح افغانستان باید منجر به حفظ حقوق تمام افغانها به ویژه زنان، کودکان و اقلیت‌ها و همچنین دستاوردهای 19 سال اخیر در افغانستان شود. در این اعلامیه آمده که ناتو و کشورهای عضو این سازمان با تعهدات خود به افغانستان، مردم این کشور و نیروهای امنیتی افغان تاکید مجدد می‌کنند. جیمز استراوردیس، سرقمندان اعلای پیشین ناتو، خواستار ادامه حضور نظامی امریکا در افغانستان شد. این جنرال بازنشسته امریکایی که از سال 2009 تا 2013 میلادی مسئولیت فرماندهی عمومی قوتهای ناتو را بر عهده داشت، با نشر مقاله در مجله امریکایی تایمز گفت که کاهش سربازان امریکایی در افغانستان بر اساس دستور رئیس جمهور ترامپ یک اشتباه می باشد. جنرال استراوردیس برای پیروزی ماموریت امریکا در افغانستان پیشنهاد کرده که نخست واشنگتن باید اهداف خود را در افغانستان درک کند. با گفته سرقمندان علای پیشین ناتو، برای پیشرفت در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان، حفظ حضور نظامیان ناتو به شمول نیروهای آمریکایی در افغانستان تا مرز 10,000 نفر لازمی می باشد. او از حکومت آینده آمریکا با رهبری جو بایدن خواسته تا 5,000 سرباز آمریکایی در افغانستان را حفظ کند و این را به طالبان صریحاً بیان کند که تا زمانی که طالبان به یک آتش بس حداقل 6 ماهه توافق نکنند، آمریکا شمار سربازان خود را در افغانستان کاهش نخواهد داد. در مقاله سرقمندان علای پیشین ناتو همچنین بر حفظ کمک‌های مالی جامعه جهانی به افغانستان تاکید شده و او افزوده که برای جلوگیری از فساد در این کمک‌ها باید از آن نظارت جدی صورت بگیرد. ترکیه برای خریداری واکسین ضد کرونا ساخت روسیه ابراز آمادگی کرد. فخرالدین کجا، وزیر صحت ترکیه، روز چهارشنبه گفت که اگر این واکسین مطابق با معیارهای صحی در ترکیه باشد، این کشور آن را خریداری خواهد کرد. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که ترکیه خریداری واکسین ضد کرونا ساخت روسیه را به دلیل عدم آزمایش کافی رد کرده بود. وزیر صحت ترکیه همچنین از رسیدن نخستین محموله واکسین ضد کرونا ساخت چین در روزهای آینده به کشورش خبر داد. این در حال است که تطبیق واکسین ضد کرونا در هفته جاری در روسیه و بریتانیا آغاز شد. هند و استرالیا برای امضای یک پیمان تجارت آزاد آمادگی می‌گیرند. سوبرامانیام جیشانکر، وزیر خارجه هند، روز چهارشنبه گفت که بحث‌ها برای امضای این پیمان دو جانبه آغاز شده است. این در حال است که 15 کشور آسیا و حوزه اقیانوس آرام ماه گذشته میلادی بزرگترین پیمان تجارت آزاد را با رهبری چین امضا کردند. این پیمان که به نام مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یاد می شود، شامل امریکا نبوده و هند نیز در سال گذشته میلادی از مذاکرات برای پیوستن به این پیمان خارج شد. وزیر خارجه هند همچنین بر تقویت روابط نظامی و دفاعی بین هند و استرالیا تاکید ورزید. این در حال است که روابط هند و استرالیا اخیراً با چین روی مسائل مختلف به تیرگی گراییده است. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، به اتحادیه اروپا در مورد مطرح کردن درخواست هایی که او آن را غیر قابل قبول برای بریتانیا خواند، هشدار داد. قرار است بریتانیا تا 3 هفته دیگر، یعنی پایان ماه جاری میلادی، به گونه رسمی از اتحادیه اروپا بیرون شود. اما دو طرف تا اکنون روی یک پیمان تجارتیه که تجارت بین بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پس از خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه تنظیم کند، با توافق نرسیدند. هرچند دو طرف برای رسیدن به یک پیمان تجارتی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کردند، اما مقامهای دو طرف گفتند که دامه اختلافات ممکن سبب شود که پس از 31 دسامبر، یعنی تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هیچ پیمان تجارتی بین دو طرف وجود نداشته باشد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب نموده ایم. نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان میگویند که قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت دو برابر شده است. برخی از فعالان حقوق زن در بامیان با مهم خواندن نقش عالمان دین در امر کاهش خشونت و مبارزه با عرف و عنانات ناپسند، خواستار همکاری علمای دینی در این زمینه‌اند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
زکیه ریزایی رئیس امور زنان بامیان با نگرانی میگوید که امسال 295 مورد خشونت با زنان ثبت این اداره شده که بیش از دو برابر افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. این ریاست سال گذشته 130 قضیه خشونت با زنان را ثبت کرده بود. خانم ریزایی در کنار افزایش آگاهی زنان از حقوقشان دلایل دیگری را نیز در بیشتر شدن ثبت قضایای خشونت با زنان دخیل میداند.
بیشتر مشاغل از بین رفت، تجارت کوچکی که بود اینا بیشترشان سقوط کردن. من فکر میکنم که یک دلیلش ای بوده و بیشتر قضایای ما کسایی بودن که طرف مقابلشان یا مرتکبین خشونت ها معتادین به مواد مخدر بودن که باعث خشونت ها شده بود.
رئیس امور زنان بامیان میگوید که امسال در جریان ماه های قرنطینه ناشی از شیوع بیماری کرونا بیشترین قضایای خشونت علیه زنان ثبت شده است. خانم رضایی میگوید که ممکن در 4 ماه آینده خورشیدی نیز موارد بیشتر خشونت علیه زنان ثبت شود. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان نیز از آغاز سال تا کنون 215 مورد قضیه خشونت با زنان را ثبت کرده است. جواد دادگر رئیس این دفتر در بامیان میگوید
اگر ما امروز به آمار بیشتری دسترسی پیدا میکنیم، دلیلش اینه که قربانیان بیشتری به دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کرده. در سالهای پیشتر بخش وسیع از قضایای خشونت علیه زنان کتمان میشد، ولی امروز زنان به دلیل آگاهی که پیدا کرده برای دادخواهی به مراجعه مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه میکنه و شکایت خود را ثبت میکنه. و خوشبختانه ما در این زمینه دستاوردهای خوبی هم داریم.
فعالان حقوق زن در بامیان علاوه بر افزایش برنامه‌های آگاهی‌دهی از طریق نهادهای مدافع حقوق بشری بر نهاده نشدن فرهنگ احترام به زنان تاکید دارند. معصومه امیری یکی از فعالان حقوق زن میگوید
در ما که نقش کلیدی در این راستا دارند، حداقل باید بر ضد انعنات و باورهای غلطی که علیه زنان هست اینا تبلیغات بکنن و ظاهرت خودشان اینجا برای کارش و خشونت علیه زنان ایفا میکنن. همه بی ما و شما مسئول هستیم. ما نمیتونیم یک ارگان، یک شخص یا یک نهاد در این راستا مشخص بکنیم که شما در این راستا باید تلاش بکنیم.
هلال الدین هلال عضو سارنوالی من خشونت علیه زنان در بامیان میگوید که تا کنون تمام دوسیه‌های خشونت علیه زنان که به این اداره محول گردیده رسیدگی شده است.
در سال مالی 1399-127 قضیه مربوط خشونت است به 127 قضیه.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان میگویند که در کنار افزایش آمار خشونت علیه زنان در این ولایت، شیوه های خشونت بر زنان نیز شدت یافته است. ریاست امور زنان بامیان میگوید که سربریدن، قتل، تجاوز جنسی، ندادن نفقه و صدها مورد لتوکوب زنان شامل قضایای امسال است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که ایدهای مذاکره کننده جمهوری افغانستان و طالبان در قطر باید گامهای فوری را برای پایان خشونت ها در این کشور برداشته و بر تأمین آتش بس توافق کنند. اما با وصف امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه برای آوردن صلح در افغانستان، هنوز از میزان خشونت ها در این کشور کاسته نشده است. مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با همکارم رویا زمانی گفت که از آنجایی که طالبان در مقایسه به حکومت افغانستان در محور مذاکرات از آغاز قرار گرفتن، پذیرش آتش بس برای این گروه به عنوان یک ضعف پنداشته می شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می نماییم.
آقای علیزاده، جهان سپاس از شما. با در نظر داشت افزایش خشونت‌ها در افغانستان و اعلام خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، شما چی فکر میکنین که آیا طالبان پیشنهاد آتش بس میپذیرن یا خیر؟
خب نخست سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز. ببینید، بحث صلح افغانستان و مذاکراتی که در دوحه جریان داره بعد از یک زمان طولانی بنبست شکل گرفته بود، بالاخره امروز روز اثرگیری مذاکرات میان هر دو هیئت، هم از جانب افغانستان هم از جانب گروه طالبان مطرح شدند. اما اینکه طالبان آیا آتش بس می قبول میکنند و یا خیر، این یک مشکل و یک موزل اساسی است که امروزه گروه طالبان نه تنها روی این مسئله آتش بس سراسری در جامعه جنگ زده افغانستان متاسفانه اینها اظهار نظر ندارند که باید آتش بس شکل بگیرد و ما به سمت گفتگوها و مسائل اساسی حرکت. مسئله دیگری که امروز مطرح میشه با خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از جمهوری اسلامی افغانستان از خاک افغانستان، متاسفانه امنیت افغانستان متزلزل میشه و هر روز ما شاهد وخیم‌تر شدن امنیت افغانستان هستیم. بعد این آتش بس قبول نمیکنیم، مسئله است که دولت افغانستان باید در گفتگوهای بین الافغانی، در آغاز گفتگوهای بین الافغانی به عنوان محور قرار میگیره و مورد فراموشی و مورد دور زدن ایالات متحده آمریکا قرار نمیگیره تا بحث آتش بس، بحث این که مذاکرات به صورت جدی‌تر پیش برن، این مسائل شکل میگیره. متاسفانه جولت افغانستان نظام سیاسی فعلی به فراموشی سپرده شد و طالبان به عنوان محوریت قرار گرفت. امروز طالبان بیشتر تمرکزشان روی این مسائل هستن که از زمان از فضای به وجود آمده باید بیشتر استفاده داره کنه. بحث آتش بس، اگر طالبان تن به آتش بس بدهد، یک نوع ضعف در استراتژی یا یک ضعف در دیدگاه طالبان مطرح میشه، چون طالبان امروزه یک سر و گردن بالاتر نسبت به گروه جمهوری اسلامی افغانستان هستن و این میتونه جایگاه گروه طالبان نسبت به دولت افغانستان بیشتر از گذشته داشته باشد و طالبان هیچگاه تن به بس آتش بس نمیده تا اینکه ایالات متحده آمریکا به خصوص آقای فرستاده تأثیرات روی گروه طالبان بگذاره و بتونه آتش بس موقت در جامعه افغانستان شکل بده.
آقای علیزاده، در صورتی که خشونت ها ادامه بیابه، جنگ ادامه بیابه، آیا حکومت افغانستان توانایی ادامه جنگ را داره یا خیر؟
ببینید، بحث صلح و جنگ افغانستان دو روی یک سکستن. اگر دولت افغانستان در میز مذاکره با گروه طالبان وارد گفتگو میشن و در تلاش از مشکل و موزل 20 سال جنگ افغانستان از طریق گفتگو حل کنن، میدان جنگ هم افغانستان با سیاست خود داشته باشد. اما اینکه سوال های وجود داره، آیا افغانستان توان، دولت افغانستان، نظام سیاسی افغانستان توان دفاع در مقابل حملات طالبان و تهاجم طالبان داره؟ این یک مسئله اساسی است که امروزه کارشناسان و آگاهان به این باور هستند که دولت افغانستان چنین توانایی رو داره، اما دولت و نظام سیاسی متاسفانه در بی برنامگی به سر میبره. از یک طرف ما پیشتر اشاره کردم جنگ و صلح دو رو یک سکستن. دولت افغانستان در گفتگوهای بین الافغانی در حال مذاکره هستن، اما در میدان جنگ سیاست تدابعی داریم با. در حالی که طالبان و گروه طالبان برخلاف هم در میدان سیاست و هم در میدان نظامی در تلاش است تا نیروهای افغانستان و همان هیئت افغانستان در میدان سیاست، نیروهای نظامی افغانستان در میدان جنگ تحت فشار قرار بده تا بتونه خواسته های خود بالا دولت افغانستان بقبولونه. اگر دولت افغانستان در تلاش باشد در افغانستان صلح تحقق پیدا کند، باید جنگ و صلح همزمان کنترل شود تا ما بتونیم وضعیت شرایط فعلی را امنیت کنترل که دولت مردان نظام سیاسی فعلی افغانستان در بی برنامگی در ادامه پیدا کنه. من خوشبین نیستم به اینکه دولت افغانستان بتونه در مقابل حملات گروه های طالبان بیشتر از جلوگیری کنه و بتونه حملات گروه طالبان بالای نیروهای نظامی و غیر نظامی از این حملات جلوگیری کنه.
پس آقای علیزاده، با این حال چقدر ادامه جنگ در افغانستان و ادامه این وضعیت که شما از یادآور شدین به نفع کشورهای همسایه تمام میشه، به خصوص پاکستان؟
ببینید، در بحث صلح و جنگ افغانستان نه تنها یک کشور، کشورهای مختلف در قضیه افغانستان دخیل هستند. اولا باید در بحث صلح، من میخوام اشاره کنم بعد این سوال شما رو پاسخ میدم، در بحث صلح اول باید اجماع داخلی شکل بگیرد، بعد بریم به سمت اجماع منطقه‌ای و اجماع نظام جهانی و نظام بین الملل. متأسفانه چون این چیز در افغانستان شکل نگرفته. اولا اجماع داخلی تا حدود شکل نگرفته در افغانستان. دوما اجماع منطقه‌ای، پاکستان، ایران، بعضی کشورهای دیگر امروزه در قضیه صلح افغانستان دخیل هستند. متأسفانه این کشورها دخیل نیستند. اگر وضعیت به چنین شرایط ادامه پیدا کنه، این بیشترین نفع و بیشترین منفعت به کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان هستند. چون اگر در عمق استراتژی پاکستان ما نگاه بیندازیم، این واضح و آشکار است، چون پاکستان هیچگاه در تلاش نیست، نبوده و نخواهد بود تا بتونه در افغانستان یک دولت باثبات، یک نظام سیاسی باثبات و شهروندان افغانستان در یک امنیت کلی زندگی کنه. چون دیدگاهی رو پاکستان در سیاست خارجی خود در قبال افغانستان نداشته. بیشترین منفعت در شرایط فعلی پاکستان و بعضی کشورهای همسایه افغانستان از شرایطی که به وجود آمده میبره. اما متاسفانه دولت افغانستان، آقای غنی و جناب عبدالله باید متوجه این مسئله باشد که اگر صلح در افغانستان تحقق پیدا کنه و در تلاش باشد صلح در جامعه افغانستان بیاد شود، باید دیدگاه پاکستان، باید دیدگاه کشور ایران و بعضی کشورهای دیگری که امروزه در قضیه افغانستان دخیل هستند، اینها با اجماع کلی به وجود بیان، بعدن بریم به سمت اینکه ما چی کنه طرح مسئله گفتگوهای بین الافغانی چی کنه باید شکل بگیره.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که واکسیناسیون کرونا در بعض از کشورها مانند بریتانیا شروع شده و در شمار دیگر به زودی شروع می شود، بسیاری از افراد بی‌صبرانه منتظرند این واکسین زندگیشان را به دوران پیش از کرونا بازگرداند. در مورد وضعیت در حال حاضر پس از تزریق اولین واکسین تایید شده در اروپا، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با لیلا موسوی خبرنگار آزاد انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
اگر به صورت اوسط بگویم که چقدر نظریات درباره واکسین کرونا در کشورهای اروپایی تا چه حد بلند و پایان است، 67% در امریکا به اصطلاح مردم خوشبین هستند، 59% در فرانسه و 85% در بریتانیا مردم به اصطلاح از این واکسیناسیون حمایت کردند، اما تعداد دیگر در حالت متردد قرار دارند و دلیلش عنوان کردند که این واکسین نسبت به واکسین های ویروس های گذشته در میاد کم ساخته شده، به اون دلیل تعداد زیاد هستند که هنوز در این مورد نگران هستند و گفتند که بعد از گذشت چند هفته اینا شاید که نظریات خود عوض بکنند و بالاخره اعلان آمادگی بکنن. در کشورهای اروپایی بیشتر مردم منتظر هستند تا بالاخره مرکز دارویی اتحادیه اروپا به شکل رسمی مجوز صادر این واکسین اعلان بکنن و بعدن کشورها آماده میشه به خاطر پذیرش واکسین کرونا در کشورهای مختلف، که خب همه میدانیم تعداد زیاده هست کشورها هستن در حال حاضر که پیشنهاد دادن به خاطر خرید این واکسین در کمپانی فایزر بیونتک و همچنان واکسین ساخت مدرنا از کشور امریکا، و بالاخره سازمان دارویی اتحادیه اروپا اعلان کرد که تا آخر این ماه اینا مجوز این واکسین اعلان میکنن و در حال حاضر اگر اشتباه نکنم گفته شده که حدود 2 میلیون دوز برای 27 کشور اتحادیه اروپا این واکسین ذخیره شده تا بعد از مجوز این مرکز دارویی اتحادیه اروپا برای از اینا تا آخر امسال انتقالش آغاز بکنند.
لیلا مجان، با وصف ای که خبر خوش توزیع واکسین بین مردم پیچیده و مردم خوشحال هستند، اما موج دوم کرونا هم بسیار به شدت در جریان هست. از آمار بگوین، مردم در اروپا خصوصا در کشورهای فرانسه و ایتالیا که مهد شروع ویروس کرونا بود در چه حالت قرار دارن؟
دقیقا به می دلیل نگرانی هایی که وجود داره، خب به خاطر از این هست که آمار هر روز در حال تغییر است و مخصوصا کشورهایی که شما از او یاد کردین، فرانسه و ایتالیا بیشترین تعداد مبتلایان داره، و فراموش نکنیم که در اروپا بلژیم یگانه کشور هست که در صدر قرار داره و بیشترین آمار مبتلا و مرگ و میر از بابت ویروس کرونا داره، به همین دلیل مردم در یک حالت هم خوشبین هستن و هم نگران به خاطر تطبیق واکسیناسیون. خب در این شکل نیست که تعداد زیاد هم داوطلب آماده از این هستن که برن این واکسین بکنن و معمولا اولین دور این واکسین برای افراد بالای 80 سال یا در خانه سالمندان آغاز میشه و تا اکنون هم تعداد زیاد از مکاتب و همچنان دانشگاه ها به شکل آنلاین درسایشان ادامه داره و کارکنان دوائر دولتی هم بیشترین کار خود از خانه انجام میتن. به این دلیل میتونیم بگویم که هنوز هم نگرانی ها وجود داره و تا آخر ختم سال عیسوی که حدود 3 هفته دیگه کمتر باقی مانده به می حالت ای ادامه پیدا میکنه و بعد از آغاز سال نو میلادی یعنی حدود 4 هفته دیگه که واکسین به شکل سراسری در کشورهای اروپایی آغاز میشه خوشبینی ها به خاطر خب محو میتونیم خیلی پیش از وقت است که بگوییم اما به خاطر کاهش یا جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا بیشتر خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. توجه نمایید به آخرین گزارش این برنامه. در تحت قانون جدید که از سوی اتحادیه اروپایی تصویب شده است، نقض کنندگان حقوق بشر با منجمد شدن دارایی ها و منع سفر روبرو می شوند. این گونه قوانین که به اصطلاح قوانین مگنیتسکی یاد می شود در مورد کسانی که با جرایم از قبیل قتل، شکنجه و بازداشت های جبری سر و کار دارند تطبیق می گردند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
مقامات اتحادیه اروپایی در دهم ماه دسامبر که مصادف با روز جهانی حقوق بشر است به اصطلاح قوانین ماگنیتسکی را به امضا خواهند رسانید که مطابق به آن کسانی که از مراعات حقوق بشر سرپیچی کردند دارایی هایشان منجمد و از سفر منع می شوند. بیل براودر تمویل کننده مالی است که برای تصویب قوانین همسان در سایر کشورهای جهان نیز کمپاین کرده است. او میگوید وقتی اتحادیه اروپایی شامل قضیه شود یک پیشرفت آشکار به حساب می رود.
دیکتاتوران و حاکمان یغماگر دارایی های عامه وقتی می خواهند کشورهای را بازدید کنند و جنوب فرانسه می روند. آنان به اسپانیا می روند. چون این معلوم می شود که در آنجا چیزی برای بازدید وجود دارد. بنابراین هرگاه این قوانینی که شامل مصوبه اتحادیه اروپایی ماگنیتسکی می گردد تطبیق می شود و تطبیق آن وسیعاً صورت می گیرد. این مسئله می تواند تأثیرات شگرف بالای عملکرد خلاف رفتاران از حقوق بشر در جهان داشته باشد.
ایالات متحده، بریتانیا و کانادا همین اکنون قوانین ماگنسکی خود را دارند. این قوانین به نام سرگی ماگنسکی مسما گردیده است. او وکیل مدافع بیل براودر بود که در سال 2009 در زندان روسیه جان داد. او شخصی بود که قضیه 230 میلیون دلاری ساختکاری مقامات دولتی را برملا ساخت. اما قانون اتحادیه اروپایی نام او را حمل نخواهد کرد چون حکومت هالند دلیل آورده است که نباید هیچ کشور خود را هدف قرار گرفته حس کند. الکسی ناوالنی رهبر مخالف عمده روسیه که در اوایل این سال مسموم شد ولیکن زنده ماند با قانونگذاران اتحادیه اروپایی از طریق لینک ویدیویی صحبت کرده گفت
سوال عمده ای که ما باید از خود بپرسیم این است که چرا این مردم اقدام به مسموم کردن، کشتن و جعل و تزویر می کنند؟ جواب خیلی ساده است. پول است. از این سبب اتحادیه اروپایی باید پول را و اولیگارچ های روسی را نشانه قرار دهد. نه تنها اولیگارچ های مسن را بلکه تازه کارهای مانند کسانی که در حلقه آقای پوتین قرار دارند. اینها باید هدف اصلی تحریم ها قرار گیرند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دست داشتن در قضیه مسموم ساختن ناوالنی را با گاز اعصاب رد می کند. منتقدین میگویند هنوز نیز برای کشورهای انفرادی اتحادیه اروپایی محتمل است تا آنها هر فقره ای که تحت این قانون قرار دارد ویتو کنند. امکان دارد که کشورهایی که با کرملین روابط گرمی دارند ممکن در صدد برایند که برخی از تجزیرات را مانع شوند.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشویم.